واقع مشتری دستگاه شرکت هایی هستن که بحث بسته‌بندی زعفران رو انجام میدن.
بله.
مثلا کشاورز بخواد هر کدوم از این تست ها رو انجام بده، خب دستگاه دستگاه گرون قیمتی هست، بخواد خودش هم تست بکنه که کارخانه دار آیا اعدادی که بهش میگه درست هست یا غلط، خود تست هم تست گرون قیمتیه. حالا ما یه برنامه‌ای که در واقع داشتیم بوده که اصلا یک آزمایشگاه سیار تجهیز بکنیم که توی زمان برداشت زعفران که از شهریور اصولا شروع میشه تا مهر و آبان هست رو بین همه کشاورزهای منطقه خراسان و تربت اون طرفا که قطبش هست حرکت بکنه و نمونه ها رو دریافت بکنه، عیارسنجی رو انجام بده و خدمتشون یک گزارش ارائه بده و به صورت سیار حرکت میکنه، همه تست‌ها رو برای از کشاورزا میگیره و خب طبیعتاً خیلی خیلی برای هم کشاورز جذابه، هم برای بحث ارزش افزوده و بازدهی مالی که داره جذابیت داره.
چه مدت طول کشید تا تونستید این دستگاه رو ازش بتونید استفاده کنید؟
ما کلا قبل از این دستگاه اسپکتروفوتومتر تولید می‌کردیم و بعد اومدیم کاربردهای مختلفش کردیم محصول مجزا.
یعنی همون دستگاه رو شما تکمیل کردید، درسته؟
باریکلا، دقیقاً. بعد در واقع تکمیل کردیم برای کاربردهای مختلف مثل اصل، مثل زعفران و ما بعد این موضوع. حدود 4 سال اون چیز نسخه تکمیل شده‌شو بدیم، ولی یک سال هستش که الان نسخه زعفران رو در واقع یا همون آنالیزر زعفران رو به بازار عرضه کردیم و توی این مدت هم رفرنس فروش‌های قابل توجهی داشتیم. و
خدا رو شکر. خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر در پایان گفتگومون صحبتی دارید با مسئولین، ما در خدمتتون هستیم، صدای شما رو پخش می‌کنیم و به گوش عزیزان می‌رسونیم.
خواهش می‌کنم. ما یه مجموعه هستیم که به هر 10 ساله که سابقه فعالیت داریم، یعنی توی کار خودمون برند شدیم، محصولای دیگه‌ای هم تو همین حوزه داریم که بحث فروش رو انجام می‌دیم. ولی من حرفم اینه که تنها راه نجات واقعاً اقتصاد هر کشوری تولید هستش، خصوصا توی حوزه محصول هایتک یا تکنولوژی بالا، اونه که نجات دهنده هست. تنها درخواستی که ما همیشه هم داریم از دوستان اینه که محصول با کیفیت ایرانی رو بیان بذارن توی سبد مقایسه. همین، من شخص تولید کننده انتظار دارم که راه ورودش رو ببندن، فقط این که مقایسه بشه تا خود کاربران انتخاب بکنن که آیا محصول با کیفیت ایرانی باید بیاد سبدشون. اگر هم محصولی بیکیفیت باشه قطعا پس بزنن تا خودش رو بره برسونه به استانداردهای بین‌المللی.
بله، انشالله که این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه با ما گفتگو کردید. براتون آرزوی بهترین ها رو می‌کنم.
ممنونم از شما که زمان گذاشتید و حرفای بنده رو گوش کردید.
انجام
وظیفه که اتفاقی میفته برای هممون خیر باشه.
انشالله که همینطور باشه. با شما خداحافظی می‌کنیم آقای دکتر کارگر. دوستان، از ویژگی‌های دستگاه آنالیزور زعفران، سامانه رایانه‌ای و نمایشگر همراه لمسی متصل به دستگاه است که با اتصال به آنالیزور نتایج خروجی رو نمایش میده.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این روان ها فرصت داده بشه
ارزیابی عملکرد و ارزهای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنیم
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه رایی که رفته ایم. در سال 1401 تماس گرفتیم با آقای دکتر محمد اکبری، دکترای مهندسی مکانیک، که در خصوص ساخت دستگاه کاربردی برای دستکاری انتقال سلول فعالیت کردند. مجدداً تماسی برقرار شد با جناب دکتر. عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب دکتر محمد اکبری.
سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و شنوندگان عزیزتون. بله، من اکبری هستم، دانش آموخته دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر و فوق دکترای دانشگاه دانمارک.
انشاءالله که به سلامتی باعث افتخارید. آقای دکتر بفرمایید پروژهتون به کجا رسیده، در چه شرایطی هستید؟
خب ما سامانه هایی داریم در صنعت مکانیک و طراحی و ساخت به عنوان سامانه های میکرو الکترومکانیکی، یعنی ترکیب الکترونیک و مکانیک هست که همین سنسورها و یا اکتیویترهایی هست که ما تو زندگی روزمره باشون روبرو هستیم. مثلا شما گوشی تلفن همراهتون زنگ میخوره برمیگردونین، حالا بعد صداش قطع میشه یا ضربان قلبتون رو اندازه میزنه.
بله.
یا تو زمینه ناباروری دنیا دارن کار میکنن. توی حوزه ICSI ما اومدیم دستگاهی رو ساختیم که قبلا با میکروپایپت نمونه تخمک بانوان رو میگرفتن و منتقل میکردن. الان دستگاهی که ما روش کار کردیم یه میکروگریپر ممس هستش که این کار برام انجام میده، یعنی متخصص باروری، یک مثال رو تشخیص میده و بعد این دستگاه این تخمک رو میگیره توی موقعیت مناسب قرار میده و تزریق اسپرم انجام میشه و میتونه موفقیت زیادی داشته باشه. قبلا که میکروپایپت استفاده میکنن، البته هنوز هم استفاده میکنن، ولی خب خیلی تخمک رو تزریق قرار میداد و دپرمیشن زیادی ایجاد میکرد، باعث میشد که احتمال در واقع باروری کاهش پیدا کنه تو پروسه و این خیلی بد داره.
چقدر از شما استقبال شد تو این زمینه؟
به طور کل ما باید یک پلتفرمی داشته باشیم که بتونه در واقع این پروژه های نوین ناخودآگاه تو مسیر حمایت قرار بگیره. ولی نیازه که خود فرد مثلا بیاد این کار انجام بده. رسانه و دانشگاه همین کبیر ما وقتی این کار انجام دادیم خب خیلی به خصوص از طرف رسانه استقبال قرار گرفت و بالا گروهایی سرمایه‌گذاری انجام شد. ولی حالا ما توی دامارک هم که من اومدم برای پروفسورا اونجا هم یک بخش رو توسعه دادیم که یه مقدار بهینه‌تر کار کنه. یه وقت شما باید برید دنبال یک کاری، خب یه همچین کاری در واقع نیازه که شاید مثلا یه بخشای هوشمند سراغ تو بیان، یعنی به ویژه سرنت و اینها. مثلا رویان ما البته مراجعه نکردیم حقیقتا، ولی خب جای دیگه مراجعه کردیم، شاید اون سنت سازیش هم ان شاءالله انجام.
رویان معمولا استقبال میکنن که از این زمینه های کاری؟
بله خب مثلا رویان خب پیشگام دیگه تو این زمینه و حالا شاید فتح بابی بشه که ما یه صحبت جدی
انشالله. انشالله که موفق باشی جناب دکتر محمد اکبری. سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سپاس بی‌پایان از توجهتون به این برنامه. با آرزوی اوقاتی خوش همه شما رو به پروردگار جهانیان می سپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما.
همراه شما.
مرز شیشه‌ای. سلام، شما شنونده برنامه مرز شیشه‌ای هستید. ما تو این برنامه با یه مهمونی که نه خیلی دوره نه خیلی نزدیک میخواییم همسفر بشیم، بریم یه کنج دنجی از این جهان و با فرهنگش، هنرش، آداب و رسومش آشنا بشیم. خوشحالیم ما رو تو این سفر همراهی کنید.
سفر به پاکستان بخش دوم. از کشور پاکستان چه تصوری دارید؟ کشوری جنگ زده که چیزی برای عرضه به گردشگران ندارد؟ اما اینطور نیست. پاکستان پر است از بهشت‌های گم شده که کمتر کسی آن را می‌شناسد و به فکر سفر کردن به آنجاست. اما حقیقتاً این سرزمین دارای مقاصد گردشگری بسیار دیدنی است. رودخانه پنجاب، دریاچه نمک و کوهستان‌های سرسبز که گوشه‌ای از زیبایی‌های این سرزمین است. پاکستان را از نظر طبیعی با آبشارهایش می‌شناسند. آبشارهای مبهوت کننده. همه آن چیزی که طبیعتگردان به دنبال آن هستند، از جمله کوهستان‌های زیبا، رودخانه‌های خروشان و طبیعتی سحرکننده، همه و همه در پاکستان است. و این کشور از دید جامعه بین‌الملل بهترین مناطق طبیعی را در بر گرفته. مخصوصاً شمال آن و منطقه کشمیر که به دلیل کوهستان، رودخانه‌های خروشان و دریاچه‌های درخشان و حیات وحشی غنی مورد توجه قرار گرفته. از مناطق معروف و کاملاً منحصر به فرد پاکستان می توان به دره نیلوم و هنزا که مورد توجه توریستان واقع شده است اشاره کرد.
آقا سید، خودتو معرفی میکنی برای شنونده‌های برنامه ما؟
حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. سید زین نقوی هستم، از کشور پاکستان، دانشجوی بخش فارسی در دانشگاه کراچی و الانم دارم تعلقات روابط بین المللی هم در کارشناسی انجام میدم و مسئول جوانان نهضت بیداری امت مصطفی هستم که اینجا فعالیت انجام میدم.
ما معمولا وقتی میخوایم یک شاعر از پاکستان نام ببریم، توی ایران از اقبال لاهوری اسم میبریم. شما که حتما اسمشونو شنیدین.
همین شده.
معمولا وقتی که یک شاعری در ایران مشهوره، یکی دوتا بیت ازش خیلی ورد زبون مردم هست. شما اگه همین الان فی المجلس بخوای یه بیت از اقبال لاهوری رو برام بخونی، اون بیت چیه؟
اونی که ای جوانان عجم، جان من و جان شما. شنیده باشی دیگه.
بله بله بله. خب اقبال لاهوری بین مردم پاکستان جایگاهش چطوره؟ مثلا ما اینجا اگر بخوایم یک شاعر ملی رو نام ببریم، معمولا اسم حافظ رو نام میبریم. میخوام ببینم جایگاه اقبال در پاکستان مثل جایگاه حافظ در ایران و نزد ایرانیانه؟
همین سوره. شاعر ملی پاکستان علامه اقبال لاهوری هستن و متاسفانه من میگم خیلی دردهای ماست که از اینجا از طریق شما میگویم، متاسفانه شاعر ملی که هست ولی متاسفانه خیلی نادر و شاز و نادر اینجا پیدا شدن که اقبال رو بفهمن به طور کلی.
چرا؟
چون اسم میگن علاقه هایی چون به جای دیگه هست از دریو پاکستانی ها که میگن و علامه اقبال که از فریق هم فلسفیانه هم گفتو کرد و این چیزا خیلی کم شاز و نادر شدن یعنی معنی درست رو بفهمن. اقبال رو هم اینجا میخونن و میفهمن ولی به معنی درست من میگم که اینجا هیچ کس، شاید هیچ کس دیگه یا هیچ شاز و نادر های اینجا هستن که پیدا شدن اقبال رو بفهمن، مثل امام راحل، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که فرموده بودن که اگر اقبال را مردم ایران قبل از این شناخته بودن، شاید انقلاب قبل از این می آمد. و رهبر مقام معظم رهبری که اینجا فرمودن من مرید اقبال هستم.
بله بله.
مثل این افرادهایی که اقبال را درست فهمیدن و تشریح کردن خیلی کم پیدا میشه.
ببین ما در ایران اگر بخوایم یه حافظ شناس بزرگ نام ببریم، از استاد بهاءالدین خرمشاهی نام میبریم. میخوام ببینم در پاکستان فردی هست که اقبال شناس بزرگی باشه و سعی کرده باشه اشعار ایشون رو با تفسیر دقیقتر به جوانای پاکستانی و مردم پاکستان منتقل کرده باشه و بکنه.
من اگر راستی حرف بزنم، از من خودم تشریح های اقبال من خودم بلد نبودم که اقبال چی میگه و چی فلسفه ای هم داره. خودش تو آخره گفت و رفت که چی بود که یوسف من بهره عصر من داننده این اسرار نیست، یوسف من بهره این بازار نیست.
خب
من چون این چیز را گفت ولی خیلی راستی بود، یعنی یوسف خریدار یوسف این توی اینجا توی مملکت ما نیستن ولی خریداریشون تو ایران پیدا شده. اگه من یه دو تا نام ببرم، یک علمای اهل تسنن بود و خیلی معروف اینجا به اسم علامه مودودی، شاید شنیده باشید.
بله بله، اسمشونو شنیدیم.
علاوی اینجا بود بنیانگذار جماعت اسلامی، یعنی خود تنظیم رو نساخته بود ولی علاقه من به انقلاب و نهضت و این چیزا بود. و بعدش من اگه نبزنم از آقا سید جواد نقوی تفسیر خیلی یعنی دقیق و این چیزا رو من از ایشون شنیدم، اسرار خودی میگم، اما از صحبت‌های رموز به خودی اگر بگم و نظم و مثنوی‌های دیگه.
از بزرگترین جشن‌ها و اعیاد پاکستان عید کلان است که بسیاری از آداب و رسوم پاکستانی ها در عید قربان شبیه جشن های نوروز در ایران است. بزرگان و سرپرستان خانواده چند روز مانده به عید برای خود و کودکان لباس و پوشاک نو تهیه می کنند و در برخی از مناطق کودکان منزل به منزل می گردند و عید را به خانواده ها تبریک می گویند و صاحبان منازل در پاسخ به این تبریک به آنان هدایایی از جمله شیرینی، اسباب بازی و پول می‌دهند. از دیگر رسوم روز عید در پاکستان تهیه غذاها و دسرهای مخصوص است که مهمترین آن سویان نام دارد. تزیین کردن مساجد و برگزاری مراسم جشن که با موعظه سخنرانان و بازگو کردن زندگی حضرت ابراهیم و خواندن شعرهای مذهبی همراه است از دیگر رسوم این سرزمین است.
شما تو پاکستان روزهای تعطیلتون چطوره؟ خب ببینید مثلا در ایران ما جمعه ها تعطیلیم که یک سنت اسلامیه. به غیر از اون تعطیلات عید نوروز در ایران داریم که مربوط میشه به سال نوی شمسی و یک سری مناسبت های تعطیل دیگه که بعضیاش ملیه و بعضیاش مذهبی. تو پاکستان به غیر از روز جمعه چه روزهای دیگه تعطیل هست و علت تعطیلیش چیه؟ میخوام ببینم مناسبت های تعطیل در تقویم یک پاکستانی چیه.
اتفاقا روز جمعه تعطیل نیست اینجا، اسلامی هست.
آها از شما از اونها هستین که یک شنبه هاتون تعطیله؟
بله دیگه، آقایمون پیروی میکنیم.
خب اما اگه پاکستان جمعه ها تعطیل نیست، پس غروب جمعه تون کیه که توش دلگیر باشه و غم انگیز باشه؟ شما غروب یک شنبه دارین؟
نیم روزه هست اینجا، یعنی تا ساعت 12 همه دفاتر ها و مدرسه اونجا بسته میشه، این نیم روزی میشه. و قبل از 1975 اگه من غلط نباشم تو زبان تا ذوالفقار علی بوتو که من از پدرم، یعنی چه تاریخ هم نوشته است که تو زبان تا دهه 80 میلادی اینجا روز پنجشنبه و جمعه تعطیل بود، ولی متاسفانه از لحاظ که ما متأثر از غرب و مغرب و این چیزا هستیم دیگه، برای همین شنبه و زیادش هم یک شنبه تعطیل.
خب حالا به غیر از این دوتا تعطیلی آخر هفته تون، حالا من خیلی هم از این لحاظ برام عجیب بود، چون ببین ما تو ایران فقط یه غروب جمعه منبع خیلی از الهامات و اشعار و به قول معروف شعرهای عاشقانه و غم انگیزه و شما از این محرومی. ولی حالا به غیر از شنبه و یک شنبه که در کشور شما تعطیله، بقیه تعطیلیهای تقویمی شما چه مناسبتایی؟ طبیعتاً یکیش باید روز استقلال کشورتون باشه، درسته؟
نه، هم روز استقلال، هم روزهای عاشورا و محرم 9 و 10 محرم است، هم روز میلاد خاتم الانبیا از محمد موسی صلی الله علیه و سلم، روز 12 ربیع الاول که اهل از تاریخ اهل تسنن هستن، جا 12 ربیع الاول میشه، هم روز بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و این چیزهای دیگه دیگه، من روز عید الفطر میشه، روز عید الاضحی میشه و این روزهای اسلامی عید قربان. بله، اما این عید الاضحی اینجا خیلی معروفه به
بله. عید قربان در فرهنگ فقهی به عید الاضحی یا عید قربان مشهوره.
برای همین دیگه و بعدش روزهای ملی که مثلا 14 آگوست هست و 23 مارس هست.
23 مارس چه مناسبتیه؟
روز پاکستانه، روز ملی پاکستان، یعنی در 1940 میلادی قرارداد پاکستان ساده شده بود که ما میخواییم پاکستان رو بسازیم از جانب رهبران اون نهضت، اون جنبش که خواستن پاکستان رو به وجود بیاورن و پاکستان رو بسازن. از طریق اونها در 1940 یک قراردادی پخش شده بود و قبول شده بود از همه مردم ها، به اسم قرارداد پاکستان ما اسمشو میبریم.
یعنی این تعطیلی که در مارچ هست با تعطیلی آگست که روز استقلال متفاوته، درسته؟
بله همینطوره. خب اولش اسمش بود قرارداد لاهور، ولی بعدش شد قرارداد پاکستان، چون این مینار پاکستان که شما دیده بودید و یادآور همین چیزه.
خیلی خوب، ممنونتم سید جان، دست شما درد نکنه. آقای سید زین نقوی، انشالله هر وقت اومد ایران، به خصوص شهر تهران یا شهر قم، میزبانت باشم، گپی با هم بزنیم، بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم، بیشتر برام از پاکستان بگی.
انشالله.
سلام به خانواده برسون، خداحافظ. خب این سفرم تموم شد خیلی زود، مثل همه چیزای خوب دیگه که خیلی زود تموم میشه. طبیعتاً با این سفر کوتاه نمیشد همه چیزها رو درباره اون کنج دنج دنیا فهمید. ایشالله سفرهای بعدی با سوالهای بهتر، با مهمونهای بهتر.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پیامک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شمایی.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلامانه.
واسه خدا دارم